ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست به جمع کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو 2 درباره سوریه بپیوندد. قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست آتی ژنو دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش جان کری پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی بوده است. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. این منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود، افزود هدف این دور جدید از مذاکرات دستیابی به توافقی گسترده در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و کاستن از خطر تشدید تنش‌ها یا حتی درگیری نظامی است که می‌تواند در نتیجه ادامه بی‌اعتمادی‌ها به وجود بیاید. به گفته او، مذاکرات قرار است با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه با اعلام حل مسائل پیش آمده در حوزه کتاب گفت دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی افسود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین انطباق داشت، نویسنده ممنوع القلم بود و از چاپ کتاب او جلوگیری می شد. او اضافه کرد هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود خوانده می شود و اگر با قانون منطبق باشد چاپ می شود و اگر این گونه نبود باید اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ممیزی کتاب گفت ممیزی بر اساس آنچه قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می شود و طبق آن باید به اصلاح آثاری که موارد مندرج در قانون را رعایت نکنند اقدام شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افزوده است اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند، به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. دفتر اسفندیار رحیم مشایی با صدور اطلاعیه ارتباط او با بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر آقای رحیم مشایی اعلام کرد که او تاکنون هیچ‌گونه دیدار یا ملاقاتی با بابک زنجانی نداشته و هیچ ارتباطی بین آنها وجود نداشته است. پیشتر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود بابک زنجانی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. دفتر اسفندیار رحیم مشایی همچنین گفت که این سخنان با هدف تشویش اذهان عمومی ابراز شده و حق پیگیری قضایی آن را نیز برای خود محفوظ می‌دارد. بابک زنجانی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به دولت بدهکار است، روز 9 دی ماه بازداشت شد. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود و رأس ساعت 7 شب مجله شامگاهی رو میشنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته به برخوردهای اخیر با نمایندگان کارگران در نقاط مختلف ایران و نیز گسترش اعتراضهای صنفی کارگران پرداخته خواهد شد. نخست اخبار را می‌شنوید. کارفرمای شرکت پیمانکاری سمین صنعت فردان در پی شکایت حدود 80 تن از کارگران این شرکت به دلیل رعایت نشدن موارد حمایتی قانون کار با رأی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروندرود محکوم شناخته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیامک ملک، نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان گفت یکی از موارد مورد شکایت کارگران نحوه تنظیم و مدت قراردادهای کاری بود. و افزود با وجود آنکه همه کارگران قرارداد یک طرفه ای را از 15 خرداد سال جاری تا 15 خرداد سال آینده امضا کرده اند، اما کارفرما اخیراً تلاش می‌کرد کارگران را وادار به امضای قرارداد 3 ماهه کند. سخنگوی دولت اعلام کرد ممکن است بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله اول دریافت سبد کالایی نباشند. به نوشته ی روزنامه اعتماد، محمد باقر نوبخت گفت اینکه جامعه هدف برای دریافت سبد کالایی کدام ها هستند و آیا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از آن بهره مند می شوند با آقای ربیعی وزیر کار صحبت شده است، چرا که این وزارتخانه در این خصوص مسئولیت مستقیم تری دارد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد 3 حادثه ضمن کار در قطار شهری اهواز، پتروشیمی خرم‌آباد و معدن چاه گزد در یزد نوشت و چه مشترک این 3 رویداد نقش پررنگ پیمانکاران در پدید آمدن زمینه‌های وقوع این حوادث است. استفاده کردن پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر و مناسب نبودن وسیله حمل و نقل برخلاف قانون کار از دلایلی هستند که ایلنا شرکت‌های پیمانکاری را مقصر دانسته است. در این 3 حادثه 3 کارگر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. محمد وکیلی، استاندار سمنان، اعلام کرد که فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این استان متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او خواستار پیگیری مسئولان برای ادامه فعالیت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی در استان سمنان شد. نماینده کارگران معدن سنگرود در البرز غربی گفت با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران این واحد معدنی به زودی منحل می شود و تمامی 425 معدنچیان بیکار خواهند شد. مرتضی نیکپور با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت بهانه انحلال این معدن زیانده بودن استخراج زغال سنگ بوده است. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ایران گفت تا زمانی که ماده 41 قانون کار فصل خطاب تعیین دستمزد است، شورای عالی کار باید بر این اساس نسبت به تعیین مزد کارگران تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل پوروفایی با اشاره به اینکه 2 شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود، افزود متاسفانه در طول 10 سال گذشته بر این اساس افزایش دستمزد صورت نگرفته و همیشه افزایش دستمزد کارگران پایین تر از نرخ تورم بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
برنامه 2 هفته پیش کارنامه به اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران پیگیر حقوق صنفیشان از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران اختصاص داشت. در آن برنامه اشاره شد که دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی دیگر محدود به فعالان و تشکل‌های کارگری نیست. به عبارت دیگر، کارگرانی که عضو تشکل کارگری نیستند و تنها از سوی همکارانشان برای پیگیری مطالبات صنفی به عنوان نماینده ی آنها انتخاب شدند، مشمول این برخوردها نیز شدند. در طی این 2 هفته، گزارش‌های بیشتری در مورد برخورد با نمایندگان کارگران در خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری انتشار یافت. منصور حسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا:
دستگیری کارگران و نماینده‌های کارگران فعال و همینطور در بازداشت کارگرانی که سخنگو میشن و در این جنبش اعتراضی به نوعی با مسئولیت انرساندن پیام کارگران رو به کارفرما و دولت به وجه میگیرن، خب یکی از شیوه است که همیشه کارفرماها و حکومتهای سرمایه‌داری و استبدادی و دیکتاتوری پیش گرفتن که با دستگیری اینها بتونن کارگران رو بترسونن.
البته این گونه برخوردها گاهی نتیجه معکوس داشته و کارگران با اعتراضهای صنفی خود توانستند نماینده و یا نمایندگانشان را آزاد کنند و به سر کار بازگردانند. از جمله در کارخانه پلی اکریل اصفهان. آقای حسانلو در این مورد میگوید:
دستگیری‌ها سطح مبارزه رو خب خیلی جاها نمیتونه به سر پایین بیاره، بلکه تازه ارتقا بخشیده و کارگرای پلی اکریل متحد شدن تا همکاراشون از زندان آزاد بشن و به سر کار برگردن، یا کارگرای چادرملو هم همینطور خواستار بازگشت به کار نمایندهشون شدن. طبیعی است که میبینیم که فشارهای میاره، گاه توقفهای ایجاد میکنه، گاه در این جریان کارخونهی روش مبارزه رو کارگرها عوض میکنن، ولی این مبارزه ها تعطیل نمیشه و هر روز هم با توجه به اینکه این خواسته ها رو بهش گوش نمیکنن، تدریج سطح این مبارزات میتونه اگر اتحادی هم بینشون به وجود بیاد آرام آرام در هم کارگاه ها و کارخونه ها و شرکت های خودشون، هم در اتحاد با کارگرهای دیگهی که اونم همین خواسته ها رو در بخش ها و صنوف دیگه دارند، میتونه سطح مبارزه رو بالاتر ببرن.
همزمان گزارش ها از ایران حاکی از گسترش دامنه اعتراض های صنفی کارگران است. از جمله در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه پولادسازان فرایند در شهرستان شهریار، کارگران پیمانی پتروشیمی رازی، ماشینالات تراکتورسازی ایران در تبریز، کارخانه قند کامیاب در خمینی شهر اصفهان، روغن نباتی قو در تهران و پالایشگاه نفت بندرعباس. در این اعتراض‌ها خواسته‌های گوناگونی مطرح شده‌اند یا می‌شوند که به طور عمده شامل خواسته‌های صنفی است، از درخواست برای پرداخت حقوق موقته تا امضای قرارداد مستقیم کار و از درخواست برای پرداخت مزایا تا تشکیل شورای اسلامی کار. منصور اوسانلو با تأکید بر این که مسئله دستمزد به مهمترین مطالبه کارگران تبدیل شده است می‌افزاید:
با توجه به اینکه در این چند ماه گذشته یک کورسوی امیدی برای بخش جامعه ایران، همینطور کارگران ایران به وجود اومده بود که در شرایط جدید بعد از انتخابات ممکن است که طبق وعده و وعیدهایی که در فعالیت‌های انتخاباتی آقای روحانی داشت، کوش چشمی هم به حل مشکلات کارگران داشته باشند و بعد از چهارپرمایی که گذشته عملا چنین اتفاقی نیفتاد و واقعیت زندگی که نداشتن دستمزد کافی و امنیت شغلی و حتی نپرداختن حقوق‌های ماهیانه کارگران که گاه 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه، بعضی جاها تا 10 ماه هم حتی بیشتر آمار داریم، باعث شده که کارگران خوب بیان و به خاطر حیات خودشون، زندگی خودشون که از گرسنگی نمیرن، وارد این میدون بشن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: مهمترین مشکل کارگران نداشتن سندیکایی برای دفاع از حقوقشان است. یک کارگر نیز برای ما میگوید:
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلیه سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه و باید کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم و امیدوارم در امسالی که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقهای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن و امیدوارم که روزی برسه کارگران ایران همیشه شاد، سربلند، تندرست باشند.
یک کارگر نیست برای ما میگوید:
ما 380 کارگر میدو که شهر بابک خدا شاده، کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تحقیل کرده تو اسم سیر، حال ما نمیده چی کار کنیم. اون وقع الان حیرون سرگردون، هر چی هم میریم به خدا قسم هیچ کی جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون به خدا قسم بیش زن بچه ما داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم.
در اینجا به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره مشکلات خود و یا بیان دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com یا تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.